أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه مبارکه سوره تین رسیدیم که می‌فرمود و هذا البلد الامین. طبیعتاً آیه شریفه ادامه قسم‌هایی که در آیات قبل مطرح شده، چهار قسم خورده شده، یکی به تین، حالا یا به خودش یا به خدای تین، خالق تین، دومی به زیتون، سومی به طور سینین، و چهارمی به هذا البلد الامین. در رابطه با این قسم ها البته نکاتی رو مطرح شده بود و مطرح کردیم، حالا شاید نکاتی هم باشه که بعدن بگیم. اما یه نکته ادبی اشاره بکنیم و اون حکم این واوهاییست که در اینجا آمده، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. واو اول واو قسم، ولی واوهای بعدی، واو به زیتون، واو به طور سینین، واوی که قبل از همین اول همین آیه آمده، اینها رو مطابق قاعده واو عاطفه میگیرند. حالا سخن هست که چرا اینها رو هم واو قسم نگیریم، و تین قسم به تین، و زیتون باز هم قسم به زیتون، چون واو حرف و متعلقی هم میخواد، گفتنم متعلق تمام حروف قسم، یه اقسموی محذوف. اما اینجا مطرح ایرانی که خب چرا این واوهای بعدی رو عاطفه گرفتن؟ تمام کسانی که قرآن رو تجزیه ترکیب کردن، سه چهار کتابش رو من امروز دیدم، همه این رو عاطف گرفتن، هیچ کدام نگفتن خب اونم یه قسم مستقل، و تین قسم به تین، و زیتون هم خودش دوباره واو واو قسم باشه، مثل تلاهه بلاهه والله هم همین. ظاهرا نظر ادبی میگن به خاطر اینکه قسم جواب لازم داره، و اگر تعدد قسم بشه تعدد جواب باید پدید بیاد. اگه دو قسم بخوره که نه، دو تا جواب باید بده، در حالی که این جوجه ها یک دونه جواب هست. این توجیه البته قابل مناقشه ایست، این که خب همون تداخل اسباب بشه، یه جواب بر همه بشه، ولی معمول ادبای عرب واو دومه در این سیاق قسم ها رو واو عاطفه میگیرن. این دو چیز هم چون چندان بحث قیاس یا استدلال توش نیست، باید به خود عرب ها رجوع کرد و اونها که صاحبان زبان هستند چگونه زبان رو بیان میکنن. ما هم به همون طبعا میگیم واو عاطفه است، ولی اون که استدلال هاشون قابل مناقشه است. اما لغت دوم در اینجا و مهمترین بحثش، بحث بلد و بعد هم بحث امین هست. در رابطه با امین انشاءالله فردا صحبت میکنیم، صحبت های زیادی هم داره. اما در رابطه با بلد، لغت بلد که هم بر مؤنث به کار میره هم بر مذکر، جمعش بلدانه. البته بلدم داری و همین معنا که جمع بلده بلاده، و گفتنم که یک محدوده ای از زمینه. البته طبیعتاً باید محدوده بزرگ باشه، و محدوده کوچک بلد گفته نمیشه، ولی آمر باشه یا غیر آمر در معنا توفیری نداره. اگر یک زمین، یک قطعه ای از زمین سرسبز باشه بهش بلد و بلده گفته میشه، اگر هم خشک و برهوت هم باشه بهش بلد گفته میشه. یکی فعلی هم ازش گرفته شده که بلده، بلده یعنی اقام در اون مکان، بلد المکان یعنی اقام فی المکان، در اون مکان مقیم شد. یه لغت دیگه هم ازش هست بلد یا له البلاده که به معنای حماقته، یعنی هم تشبیه شده به زمینی که سفته و پسته. بلاده لا تعجبی من بلا قلادتهی، البته اون بلا سرطه به این نداره اشتباه خونده که میگن دارای بلادته، یعنی دارای یک حماقتیست، نفهمی، یک کودنی. اون لا تعجبی من بلا رو اشتباه خونده. به قریه و به شهر هم بلد میگن که اون هم از باب انطباقه، یعنی وضع مستقلی برای قریه نداره، برای روستا یا شهر یا منطقه. مطلقا میگن خب طبیعتا این هم یکی از مصادیقشه، یعنی جونیست که وضع لخصوص معنای قریه یا لخصوص معنای شهر. در قرآن تکرر داره و پر تکرار لغت. یکی از مواردش هم که آمده در رابطه با زمینی است که باران براش میباره. دو جای قرآن این مطلب ذکر شده، سه بار در دو موضوع. یکی والله الذی ارسل الرياح فتصير السحابا، خداوند بادها رو میفرسته اونها برمی انگیزانند ابرها رو، فسقناه ما اونها رو سوق میدیم، سیر میدیم، الی بلد میت، به یک زمین خشک میت مرده، فاحیینا به الامر، با این کار اون زمین میت رو احیا میکنیم بعد موته، بعد از اینکه موت بود. کذالکن نشور، در هر دعایی هم مثال برای قیامت. میگه ببینید که زمین لم یزرعی وقتی باران برش میفرستیم زنده میشه، ما هم بعد از اینکه شما مردید، خاک شدید، باز روح الهی میدمه دوباره زنده میکنه. کذالکن نشور، نشور هم همین شد. در آیه دیگه دوباره میفرماد با اول لذی ارسل الرياح بشرن بین یدی رحمته، اول از همه بادها رو میفرستیم، این بادها هم بشارت میدن، مژده میدن که خلاصه قرار باران بیاد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، وقتی بار سنگینی رو این بادها بر میدارن، اقلت وقتی بار رو راحت کی بر میداره بهش میگن اقلت، یه سحاب این ابرهای سنگین رو بادها برش میدارن، خیلی راحت حملش میکنن، سحابا ثقالا اونها رو یک سحاب ثقالی بر میدارن. سقناه الی بلد، سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء، میفرستیم به یک بلد، موضوع ما بلد میتی، با اونجا آب میفرستیم، فاخرجنا بهی من کل ثمرات، و از او ثمرات بسیاری رو میاریم از زمین بیرون. بلا فاصله کذالک نخرج الموتا، در آینده ما مرده ها رو همین جوری از زمین بیرون میاریم. تشبیه است در این دعایه که دو جای مختلف قرآن هم هست، بحث حشر قیامت به بحث باران و ابرها و باد، به خصوص شاید یک دمی، یک روحی، یک نفسی که دمیده میشه یا به همون دمی که در اسرافیل دمیده میشه در سورش میدمه، شاید حالا تشبیهات شاید باشه. ادامه این آیه که من سوره عنکبوت میفرماید ولبلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه، اما زمینی که طیب باشه، باز بلد موضوع بحث ما، زمینی که خوب باشه باران که میباره این نباتش رو یخرج خارج میکنه، اما والذی خبسه اون زمینی که خبیثه، زمینی که بی خوده، لا یخرج الا نکدا، نکد یعنی بی فایده، کم فایده، یه چیز سخت. خلاصه باران میباره اما جایی که خوبه خوب میرویه، جایی که بد شورزار هست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوبزار خست. خب این در رابطه با لغت بلد، جمعش هم آمده و لذین تقو فی البلاد در باره سوره قوم عاد که اونها در بلاد طغیان میکرده، اما به خصوص در رابطه با مکه بلد گفته شده و همیشه هم صفتش همین امین و امن و اینها هم درش هست. یک بار میفرماید رب بجعل هذا البلد آمنا، خدای این بلد رو آمن قرار بده، به اسم فاعل. یک جای دیگه دوباره وقتی میخواد معنای امن بودن رو بگه، میگه لا قسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، ما قسم نمیخوریم که لاش لای ظاهرن زاهده است، یعنی قسم میخوریم در حالی که تو در اینجا حلول کردی و هستی. باز دوباره تعبیر به هاز البلد، هازا خب اشاره است، معید در ماست که لغت بلد معنای مطلق داره، وقتی میخواد به خصوص در رابطه با جایی بیاد باید یه قرینه‌ای بیاد، از جمله اسم اشاره هازا که هم تو هاز البلد آمنا بود هم هاز البلد. دوباره در آیه دیگه ای هم میفرماید انه عبد رب هاز البلده، که اونجا به صورت بلده آمده، هاز البلده، هاز هل بلده، اونجا به صورت مؤنث قرار داده. خب موضوع اول صحبتمون این که حالا لغت امن رو بعدن بهش برسیم، چرا مکه امنه؟ ما البته میدونید یه حرم داریم، یه مکه داریم، یه مسجد الحرام، که اینا تقریبا به نحو اون روزها به نحو اقل و اکثر هم بودند، ولی الان ظاهرا مکه بعضی جاهاش از محدوده حرم بزرگترم شده، که شهر خوب بزرگی شده از جهات متعدد. یک محدوده حرم داریم خیلی وسیعه، یک محدوده شهر مکه داریم و یک محدوده هم داریم که مسجد الحرامه، باز احس از اون هم خود کعبه است. دوباره اهم از خود حرم هم محدوده است که میقات ها وجود دارند، مواقیت خیلی بعضیاش با حرم فاصله دارند، جونست که میقات لب حرم باشه. قبل از اینکه اینو برسیم، اینم انشالله فردا بهش اشاره میکنیم که یه تاریخچه از مکه بگیم که مکه چگونه بوده، این سوال مطرحه که فلجمله ما میدونیم منطقه مکه به خصوص امن قرار داده شده، حالا هم در دعای حضرت ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، هم در همین آیهی که هست و هاذا البلد الامین، حالا لغت امین مأمون باشه، به اسم مفعول باشه، اسم فاعل باشه، اونو فردا بهش اشاره کنیم. منتها این امن بودن از چی؟ یعنی امن از چیست؟ ظاهرا دو معنا بتونه به ذهن اولا برسه. من اولش این که بگیم امن از تاراج و قتل و نحب، نحب یعنی همون تاراج کردن و اموال رو بردن و اسیر گرفتن و حالا به نسبت انسان ها و حتی ممکنه بعدن بگیم به نسبت حیوانات، یه قصصی هم میگن که مثلا آبوی در منطقه پرار میکرد، سگ ها عقب سرش گذاشته بودن، این دعوت اومد تو حرم، اونا دیگه نیومدن داخل. ولی خب این قصه ها ممکنه، نمیگیم دروغه، اما یک قصه است. اینجور نیست که حالا هرچی هم آهو و سگ و گربه تو منطقه است رعایت میکنه. همین الان بالاخره گربه های مکه موش نگیرن، اونجا اینجور نیست که موش نگیرن، عنکبوتاش هم مگس میخورن، و بالاخره همه این موجودات که اونجا هستن با موجودات بیرونش وفیر نمیکنن. ولی خب ممکنه یه جایی هم در موردی هم یه مورد هم اتفاق افتاده باشه، یا سرکا مورد هم اتفاق افتاده باشه. بیشتر موضوع در رابطه با انسان هاست، البته در رابطه با حیوان ها نیست. حالا سوال اینجاست که اگر این رو شما امن قرار دادید، جعله، این جعل تکیه نیست یا جعل تشریعی؟ یعنی آیا خداوند اینگونه مقرر کرده که محدوده حرم از هر گونه قارتی تکینن در امان؟ اشکی نمیتونه این کارو بکنه. چطور مثلا فرض کنید تکینن کسی نمیتونه زبونشو به نوک دماغش بزنه؟ اینجا کسی نمیتونه بره قتل انجام بده اونجا. خب این بلوجدان غلط، بلوجدان این نیست، چون اولا که خب ممکنه این کارو کسی بکنه حرامن و حتی حلالن. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُ. از گفت بس میشه، خود قرآن هم میگه، میگه نکنید، نجنگید، ولی تا وقتی اونا بیان به جنگ، اما اگر اومدن شما به جنگید. دقیقا با استناد به همین آیه در همون اوائل انقلاب که این سلفی ها رفتن تو مسجد الحرام سنگر گرفتن، در همون جا همچین رفتن هم همین بنی سعود رفتن اونجا و کشتن و حمله کردن و تیر زدن و جای گلوله هاشم تا مدت ها تو هم زیر زمین ها بعدها که می رفتن بود، کلی هم تیر اندازی شد، شاید دو روزی تا تونستن اینها رو بگیرن. البته همونجا هم تو پرانتز بگم یه موضوع بسیار مهم به فقهی هم هست، مورد اختلاف، با اون که حالا یه نفر زد یکی کشت در رفراف تو مسجد الحرام، میشه قصاصش کرد؟ میشه اصلا گرفتش؟ این که اونجا امنه یعنی چی؟ یعنی کسی مثلا مال مردم بخوره یه جنایتی بکنه نمیشه اصلا گرفتش اونجا بره همجور بمونه؟ بعضی ها گفتن که نه، باید اونا همجور بمونن، راهش اینه که شروع کنید آب و آذوقه رو براشون ببندید تا خودتون بیان بیرون، یعنی حق رفتن ندارن، بهشون سخت بگیرن، حسرشون کنن، آب نباشه، آذوقه نباشه، اون طرف مجبوره بیاد بیرون. حالا این نیمه انقمون تا مرد، و آیا این درسته؟ این مخالف امن نیست؟ این ابو حنیفه، شافعی، حتی فقهاشیه اختلافات تو این زمین هست، ما خیلی تش در این حرف نزدیم به خاطر اینکه اونجا موضوع نداشتیم. این فقهاشیه خیلی راجبش فرضی حرف زدن، اونا خب اونجا حکومت داشتن، مجبور بودن در رابطه با این مسئله، بالاخره اتفاق افتاده. 1400 سال حتما یه کسی اونجا زده، یه کسی رو کشته، خود اهل مکه زده باشن یکی رو بکشن. و این حالا تو بحثاش که گفتم یه قسمتش اصلا قتل‌های مجازه، همین به هر حال یه کسی رو میخوان اونجا تازیانه بزنن، امن بالاخره به چه معناست؟ و از فلازالک این که اگه شما اضافه بکنید قصه های تاریخی که در اونجا اتفاق افتاده که هیچ امن نبوده، حالا از داستان ابرهه که بگذاریم که یک بحث تکلیمی براش پیش آمد، همین بعد از اسلام یکی اولیش بحث حجاج ابن یوسف ثقفی است که حمله کرد اونجا با منجنیق به آل زبیر، عبدالله ابن زبیر حکومت زبیریان اونجا بودن، حمله کرد با منجنیق میزد، دیوار کعبه خراب شد، چندین بار اینها میمدن در حالی که بودن درست کردن و ببخشید هم تو به هزاران دوره حجاج نداره، مربوط به بسر ابن عبی ارتاد، البته خود حجاج هم ظاهرن یه حمله به اونجا داره. تا اتفاق دیگه فاجعه آمیست هری که افتاده که دیگه اون قصه نقل محافل تاریخی است، قصه طولانی است، اگرم بخوایم بگیم یه مارمزون خود قصهش طول میکشه. بحث جنابی ها اندونی دالا بگیم اشاره بکنیم، این جنابی ها یا به تعبیری جنابی ها هم گفتند همون جنابه خودمونه، به پدر و پسران ابو سعید و ابو طاهر. ابو سعید حسن ابن بحرامه، ابو طاهر پسرشه، باران البته پسر اولش هم نبوده. اینها قرمتی هستیه، بهشون میگن قرامته بحرین، خودشون اهل گناوه بودن، بعد اسماعیلی شدن، رفتن اونجا پیوستن به این قبائل اسماعیلی، بعد از طرف اومده توی کوفه، همون ابو سعید در اطراف کوفه ازدواج کرده، از طرف دایی های اسماعیلی که اونجا بودن فرستاده شده برای اینکه در بحرین تبلیغ بکنه به نفع امام اسماعیلیه. اما ائمه اسماعیلیه دوره‌های متعددی دارن، از بعد از اسماعیل، محمد ابن اسماعیل پسرش دوره غیبت داره، تا بعدن یه دوره مثلا چند امامی صد و خورده سال، تا بعد عبیدالله مهدی قیام میکنه و در مصر حاکم میشه. اون وقت تو این دوره اینها خیلی تبلیغ میکردن، منصور یمن داره، منصور همین به همین آقای ابو سعید جنابی یا جنابی، البته با تشدید ظاهرن زفتشه، بی تشدیدم میگن ابو سعید جنابی یا جنابی یا جنابی هر زفت داره، این آمده به بحرین و اونجا شده منصور بحرین. سال 300 فوت کرده، 280 بحرین رو گرفته، بسیار هم لشکر متعبدی داره، کلن شاکله اسماعیلیه بر همین حالته، همه جاشون بودن، فداییان که بودن یا هر جا بودن، خیلی جریان معتقدی هست، مثل داعشی های روز روزگار هست. مثلا یه 700 نفر رو فرستاده بوده عمان که اونجا رو فتح کنن، اینا رفتن اونجا شکست خوردن، وقتی برگشتن همه نیروهای خودش کشته، گفته حق فرار نداشتید، اون نیروهای خودش ایشگی هم ازش نرفته، همم بودن نعرم میکنن که همونجا که بوده، چون اتفاقاتی افتاده، الان اتفاقاتش هم خواستیم جلوتر یعنی میتونیم قصه هاشو تعریف بکنیم، نمیدونم دوره خود ابو سعید یا ابو طاهر، لشکر بغداد میاد که او رو بگیرن، از در میان تو، میگه خب شما چند نفرید؟ یکی از جنگ های شکست دادن 10 برابر بودن، یعنی اونها لشکر بنی عباس 10 برابر این جنابی ها بوده. این با اونا میگه چند نفرید؟ ما مثلا میگن ما فرض کنید 10,000 نفر. صدا میزنه یه نفری و میگه مثلا اکبر، دارونه تو، میگه خودتو بکش، اونم همونجا خنجر میکشه شکم خودتو باره، میگه اونایی که داری که عینه چند تا دارید؟ اون میگه عینه هیچی ندارید. میگه خب پس شما باخید. یه کارهای عجیبی هم داره. بعد از اینکه خود این ابو سعید مرده، خاکش کردم که البته مردنش هم به تو همون یه سری اسرا کشتنش، اسرای اسلاف بودن، حالا لابد از برده هایی بودن که از اون مناطق آمدن، سلقلبی های همچین اسمایی دارن، اسلام هست. اینها آمدن و وقتی کشتنش خودش وصیت کرده، گفته من رو خواب کنید، من بعد از چند وقت زنده میشم، همیشه بالای سر قبر من یک اسب باشه، حتما من زنده میشم، از قبر در میام. اما اگر منو شناختید، خودم بودم که خودم، اگه من نبودم، برای که کسی دروغی ادعا نکنه که ابو سعیده، همون لحظه با شمشیر گردنشو بزنید، اگه من باشم دوباره زنده میشم. وقت گفته بوده تا کسی دعوی ابو سعیدی نکند، کسی ادعا نکنه، لذا تا وقتی بوده یه اسب و یه شمشیر بغل این قبرش بوده. یه جنگی داره با فرستادگانه، چون اومده بصره رو تاراج کرده، کوفه رو تاراج کردن، اینا همشون جنگ هایی دارن. و وقتی هم میگرفتن تمام لشکر اون خلیفه رو میکشتن، خیلی خشن و بسیار با خشونت بودن. ببار یک کشتی رو پر جنازه کردن، کشتی رو با یه نفر میگردشتن فرستادن رفته بصره، جنازه ها وارد شده، قل و غم و مسله شده، به شدت به بصره رو به رعب و ترس و خلاصه به خوف کشوندن. خود بصره رو دو سه مرتبه به شمله کردن، بصره رو گرفتن و در بصره میگن 10 روز دیگه صغیر و کبیر رو تو اونجا کشتن. یه بار حمله کردن به کوفه، خبر به کوفه که رسیده که اینا تو کوفه اومدن، مردم از ترس اینا در بغداد در رفتن. یه حالا نمرهایی هست. خود ابو سعید 300 فوت کرده، کشته شده، گفتم توسط همون لشکری که بوده. پسری داره به نام ابو طاهر که اون شاید از پدر یک مقداری هم مهمتره، سلیمان. البته یه مقطعی برادرش میاد سر کار، بعد بنا به وصیت پدر، یه آره جنگ داخلی، برادره میره کنار، ابو طاهر میاد. که اون ابو طاهر حمله میکنه به اول به کاروانهایی که میرفتن حج. سال 311 حمله میکنه به کاروان حج، اونجا کاروان حج رو میگیره، باعث میشه که اصلا 2-3 سال یا حداقل اونی که مسلمه سال 313 حج تعطیل شد. یعنی برای اولین بار در تاریخ اصلا اون سال حج برگزار نشد، راه ها رو ناهم کرده بودن، نمیذاشتن کسی بره. 314-315 هم گفتن چون جنگ های سنگینی بوده. خودش 317 حمله میکنه به مکه، حمله میکنه مکه روز تربیه، 8 ذوالحجه که مردم داشتن آماده میشدن که برن برای عرفات یا رفته بودن، حمله میکنن و مکه رو میگیرن و کوچه رو تا حتی تا خود تو خود کعبه، خود کعبه آدم کشتن. مهمترین کاری که انجام دادن اینه که حجر الاسود رو کندن، با خودشون بردن بحره، کلن حجر الاسود هم از جاش در آوردن. این سنگی که حالا اینقدر سالها بوده و این حدود 22 سال اصلا نبوده تو مکه، و بعدا دیگه اینا که قدرتشون فروکش میکنه اینا رو میدن، تازه پول هم بهشون میدن، یعنی میخره خلیفه عباسی با یه پول گزاف این سنگ رو میخره، میبره میذاره سر جاش. وقتی حمله کردن به مکه، پرده ها رو کندن، سوزوندن، هرچی جنازه بوده که تو کوچه و حرم و خود کعبه و عرفات و تا 10-12 روز هم هرکی میرسیده میکشتن، همه رو رفتن تو چاه زمزم. تمام طلاهایی که در کعبه بوده بردن، در خونه خدا کردن، در رسته در چوبی، و این در رسته در بردن، در نوشتن البته ها چیز دادن. تنها چیزی که توی مونده مقام ابراهیم بوده، اونم وقتی اینا ظاهرن حمله کردن یه نفری اون مقام ابراهیم رو برداشته برده گلوشه قایم کرده. کسایی که اونجا بوده میگن که توی یکی خونه ها قایم کرده که این مقام ابراهیم مونده، ولی مادرش همه هرچی بوده وارد شده. بعدم خودش 332 مرده، 38 سالگی هم بوده، قابله گرفته مرده. بله بله گفتش که نسیم استرماس که میبست. اومد همین آدم با همه این که حالا اینقدر میخوام بگم رگ عوامی در همم هست، این آدمی که این قدر خود پیداست جریه، یه سری دایی‌هایی دارن که سندر، اینا همه در همون کوفی بودن، هم هم اسماعیلی هنان، یعنی جریان شیعیه، جریان شیعه از این اتفاق قرمتی ها خیلی هم باعث وهم تشیع شده بودن و همین هم حتی عبید الله مهدی که خلیفه فاطمی بوده اینا به اسم او حکومت میکردن، اینا نکوهش کرده گفتین چه کارایی آخین چقدر مکه و اینا رو انجام دادین. ولی با همه اینا یه مقطعی یه کسی پیدا میکنن زنور که میگن این مهدی موعوده و این باعث شده بوده یه مقطعی خود آقای ابو طاهر هم برفته دستگیر میبوسیده به عنوان این که مهدی موعوده، حالا یا فیلمشون بوده یا بالاخره میخواستن مردم رو تحمیق کنن. یعنی ببینید یک گروهی که این گروه دینی هست چگونه شستشوی مغزی میشن که او شکمش رو پاره میکنه در راه آقای ابو طاهر و بعد این جریان حمله میکنن میرن این بلا رو سر کوفه و سر مسلمون ها، حالا در بصره در کوفه در همه جا، ولی که آخرش به خود مکه و کندن حجر الاسود و دیگه کشتار در داخل کعبه و همه اینها اینا رو حالا بعد چی عمل گفتیم. قصه هایی که نقل کردیم برای این بود که اشاره کنیم به این که پس امن بودن تکینی برای مکه میتونه زیر سوال بره، چون وقتی میگه خب ما این بلد امنه، این سوال پیش میاد این چه امنیه که یه نفری مثل آقای ابو طاهر تونسته بیاد با یه جمعیتی این کار رو بکنه و تمام لشکر اسلام هم نتونسته. یعنی در یکی از این سالها گفتم بنی عباس تمام لشکرشون رو از همه جا جمع کردن فرستادن به جنگ، اینا شکست خوردن، اینا بردن، اینا بردن و اونا همه برا کردن در همون جایی که ده مقابل بودن. جریان نیست بگم بالاخره امثال داعش در تاریخ داریم، اتفاقا اولا کسایی که خیلی هم متعصبه در عقیده هستند الزامن در نمیاد که عقیدهشون درست باشه، یعنی از این چیزا هم هست که هم کسی ایمان راسخی هم داشت باید ایمان صحیح داشته باشه، ولی حالا این که معتقد باشه یقین داشته باشه ازش در نمیاد. بعد اون هم جریان اسماعیلیان از تالا اینا قرامته با اونای تفاوت زمانی دارن. خب به همین جهت بعضی ها گفتن نه مراد بحث تکوین نمیتونه باشه، بلکه مراد بحث قحطیه، امن از قحط و فلاس، امن از اینه که آقا گشنگی نمیکشید. پس مراد از بلد آمن امن از قتل نیست، معنای دوم امنه، امنیت قضایی، امنیت از قحطی، همه جا قحطی میاد اما اینجا نمیاد. چرا این تکوینیه؟ همیشه اینجا هست. حالا که همیشه اشاره کردن گفتن در آیه یکی از آیات شریفه اشاره به این داره که اولم یمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شیء، یعنی یه جاییست که ثمرات همه چی میاد اونجا، یه بازاریست که در اونجا خدا تضمین کرده کسانی که در اونجا هستند به قحطی دچار نشن. رزقن من لدن ادامه آیات. این هم معنای دومه. خب این هم ممکنه کی بگه خب البته نرفتیم تاریخ رو ببینیم قحطی آمده یا نیامده، ولی خب حداقلش گزارشی که نشده خب این خوبه، این حداقلش اینه که نمیگیم امکانش نیست، اما خداوند نمیذاره، خداوند تعهد کرده که اونجا کسایی که هستن از قحطی نمیرن. امروز روز دیگر قحطی خیلی معنای نداره با توجه به ارتباطات و راه ها، ولی قدیم خیلی بحث مهم نیست، به خاطر اینکه معمولا هر منطقه میزان کشتش به اندازه خودش بوده، یه ذره قحطی می شده از جایی نمیتونستن بیارن. یکی از عوامل بزرگ این قحطی هم لشکرکشی های بزرگ پادشاه ها بوده، می اومدن لشکرکشی کنن، می اومدن از اون مناطق به زور، حالا حداقل به زور می خریدن، اگه نگیم به زور جمع می کردن، به زور تمام محصولات این منطقه رو به لشکر می خریدن. مثلا فرض کن شهر مثل قم 5000 تا آدم داشته، 10000 تا آدم داشته، به اندازه 10000 تا محصول تولید می کرده. این اگه یه لشکر 20000 تا اومده توش همه رو جمع می کرده، اینها باید اون سال رو به هر با سختی بسیار زیادی سر کنن، یه مقداری بر خودشون یه دن اسباشون می مرده، یه نازام بوده تا دو سه سال دوباره باید بتونن مثلا بیان. اگر هم باران نمی اومده یا قحطی می شده یا خشکسالی می شده که دیگه هیچ بدبخت نبوده، از جایی هم نبوده بیارن، راه نبوده، تولید نبوده، انقدر اینجور نبود. حالا مثلا منطقه مثل اوکراین تولید نصف مثلا غلات دنیا رو بخواد انجام بده، بعد از خودشون می کاشتن، بعد از خودشون هم می خورد. این هم یه احتمال، احتمال معقولیست، ولی خب خلاف اون متعارف ذهنی ما از امن و امانه. به خاطر همین بعضی اومدن گفتن احتمال سومی رو بدیم، بگیم مراد اینه قبل از اسلام اینجا امن بوده، بعد اسلامی گفتن این که گفته مکه امن در مقابل حمله برای قبل اسلامه، نه برای بعد اسلام. این هم حرف عجیبی، یعنی از کجای همچین، نه این حدلهی که ما داریم آیات اطلاق برای قبل اسلام و بعد اسلام نداره توشه، اونم به خصوص دعایی که حضرت ابراهیم داره رب بجعل هذا البلد آمنا، بگیم حتی الاسلام مثلا یعنی بعد اسلام دیگه امن نباشه، اون وقت به این که این معناش اینه که بعد اسلام از بدتر از قبل اسلام باشه. البته ابن عاشور که این احتمال رو داده خودش گفته به خاطر اینکه بعدش باید مسلمان های کار بکنن، قبلش دیندارانی نبودن که حفاظت کنن، بعدش دیگه دینداران باید حفاظت کنند، یعنی که همه این مسئولیت رو خداوند بعد از اسلام به گرده خود مسلمان ها گذاشته. ولی حالا اون چه ویژگی داره که بگیم اسلام که اومد دیگه امنیت هم برداشته شد، داریم خود تو بکن. به همین جهت به نظر میرسه قول چهارم تو این قضیه درسته، و اون این که امن بودن اونجا تکلیمی نیست، بلکه اراده تشریعی خداست، یعنی در حقیقت باید امن باشد. خب وقت دعای حضرت ابراهیم چی میشه؟ رب بجعل هذا البلد آمنا، میگه یعنی خدای قانونی بذار که همه کسانی که اونجا هستن این قانون رو رعایت کنن. پس این که ما اینجا رو امن قرار دادیم یعنی قانونی گذاشتیم که اینجا امن باید باشد، نه اینجا هست. ببینیم برای اینکه مثال ساده شو بزنیم در بیاد، یه وقته یک کسی میگه آقا اینجا امن است، مرادش اینه که یعنی هر کاری هم بکنی نمیتونی امنیت رو از بین ببری. یه وقت میگه اینجا باید امن باشه، ممکنه کسی بکنه، ولی اگه کسی این کارو بکنه من توبیخش میکنم، عقابش میکنم و تمام مؤمنین باید جلوی این ناامنی رو بگیرن، مسئولیت دارن بگیرن، باید برن بجنگن، ولو کشته شدن اینجا رو از امنیت ندارن خارج بشه. البته خلاف ظاهره، چون ظاهر آیه اینه که یا ظاهر آیات اینه که این خبر از تکوین میده، ولی بگیم نه این جملات درست ظهورش در هسته، ولی مراد یعنی باید امریه. خب یه نکته هم مونده بگیم اینجا، و اون این که از نکات جالب این مسئله است، دو تا آیه داریم در قرآن که در این دو تا آیه مشرکین قریش به پیامبر میگفتن آقا ما مؤمن نمیشیم، ایمانم نمیاریم. میدونید چرا؟ چون اگر ایمان بیاریم این باعث میشه که امنیتمون رو بیاریم، یعنی کن این قانون امن بودن حرم مربوط به جاهلیته. وقتی شما میایید این قانونا رو عوض میکنید، نظم رو به هم میزنید، نظم جاهلی که به هم خورد ما میشیم مثل بقیه صحرانشینا. یه نکته رو قبلا هم گفتیم بازم اشاره بهش بکنیم، ببینید در شبه جزیره عربستان که یکی از درآمدها و افتخارات غارتگری است، حتی در قرآن قسم میخواد بخوره و مغیرات صبحا قسم به اون اسبهای غارتگر، یعنی اصلا یه چیز جذابی بوده برای عرب غارت کردن، اونم هنگام صبح. این کسایی که میخوان بیان، این که یه منطقه امنه، این خیلی مهمه. یعنی الان باز یه جمله ما ها در میاریم، ولی نه باز به اون اندازه که مثلا اطراف ایران ببینید ناامنه. الان امنیت چقدر امر مهمی است. حالا در اونجا تصور بکنید هر فردی اینو لمس میکرده که به محض اینکه از مکه پاشون رو میذاشتن بیرون، احتمال اینکه هر کسی بیاد غارت کنه، ببره، بزنه، تا برسیدن اینجا مثل یه حسابی بوده، همه اعراف بهش احترام میذاشتن، اینجا نمیومدن، کسی گوشه چپشون نگاه نمیکرده. این دو آیه چی هست؟ یکی همون آیه است که خوندیم، حالا من تقریبا هم شبیه همه. و قالوا ان تبع الهدى، میگن مشرکین به پیامبر میگفتن ما هدایت رو تبعیت نمی کنیم، مک با تو، نتخطف من ارزنا، تخطف من رود شدن، یعنی اگه آقا ما بیاییم هدایت بشیم، بیاییم سراغ اسلام، نظم جاهلی قبلی به هم میخوره، این باعث میشه بیان ما رو برو باید از اینجا همه میکنن، اینجا رو میبرن. بعد بلا فاصله خدا میگه بابا اینجوری چه ربطی داره؟ اولا نمکن لهم حرمن آمنا، ما بودیم امن رو بردیم، خب بعد اسلام هم امن میمونه. و یجبا الیه ثمرات و کل شای، که باعث هم شدیم امن که بشه، کاروان ها بیان، کاروان بیاد، همه میوه ها بیان. یا یک آیه دیگری، اولم یرو، اونا میگن خدا را میفرمد، آیه نمیبینند انا جعلنا حرمن آمنا، ما یه حرم آمن قرار دادیم. و یتخطف الناس من حولهم، بیرون همه را میبوزن. یعنی شما در اطراف مکه هر جا باشه ربایش وجود داره، قتل وجود داره. بعد میگه آقای کافر عصب الباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون، به عبارتی میگن قرآن در این موارد داره میگه آقا قرار نیست این نظم امنیت مکه به هم بخوره. خب این نظم امنیت پس چیست؟ قانونه.
اتفاقا این دعایه شاهده بر اینه که خود اعراب هم معتقده به یک امر تکوینی نبودن، چون اگه امر تکوینی بود که با ایمان آوردن و به هم خوردن قانون عوض نمیشد. چند نه اونا احساس کرده بودن پیامبر میگه بتاتون رو بذارید کنار، این مسخره بازی ها رو بذارید کنار، شرک رو بذارید کنار، بت پرستی رو بذارید کنار، بتا خود همه رو بذارید کنار، دیگه کسی در اعراب پا نمیشه بیاد مکه، دیگه کسی احترام بر اینجا قائل نیست. اگه بر اینجا احترام قائل هم بخواست میگه بتاشون اینجاست. قرآن میگه نه، احترام اینجا تو بتا نداره، قانونیست که ما گذاشتیم. اینا جعلنا حرمن آمنا، ما اینجا رو هم قرار دیم، خودمونم با قانون بعدی تثبیتش میکنیم. مقام ابراهیم و من دخل او کان آمنا، حتی واردش بشه آمن. پس بس ابراهیمه، بس پول و پلا و بپلا نیست. اینجا البته ممکنه این جاهایی هم خداوند خودش تصرفات تکوینی بکنه، مثل داستان ابرهه ها نمیگیم نبوده، ولی این گونه نیست که بگیم حتما آمن بودن به معنای آمن بودن ناشی از چیه تکوین. این هم قول چهارو. قول پنجمی هم ممکنه بگیم، بگیم نه مراد یعنی اگر به دستورات عمل بکنید، اگر اون تشریع رو رعایت کنید، اینجا امن میماند یا خواهد شد. یعنی گزارشیست به این که اینجا ما قرارش میدیم، ولی قرار دادن ما ناشی از این که شما اطاعت کنید، لوازم دارید. خب این از این به نظر میرسه شاید حملش بر این که بگیم یا به معنای امره یا این مطلب آخر، این بهتره. مطلب آخر رو دوباره بگم ببینید، چون بیان خودمونه، بیان عبارت اینو که ظهورات دست بر نداریم، ما اینجا رو امن قرار دادیم، ولی سبب امن بودنش یک اراده تکوینی ما نیست، سبب امن بودنش جهل قانون ماست. و مادامی که به این قانون تن بدید امنه. اینی که ما این رو امن قرار دادیم از باب اینه که قانون جعل کردیم، پس تکوینن امن است چون تشریعن آن را امن خواسته ایم، چون امر به امنیت آنجا به امر تشریعی کرده ایم. به نوعی از اون ظهورات اولیه آیات هم نخواهیم خارج بشیم. این در رابطه با بحث امنیت. حالا ممکنه الان بحث امنیت داریم، در رابطه با لغت امن اگر نکاتی بگیم یه مقدار این معانی که تا حالا گفتیم عوض شه. فردا اگر راجع به لغت